مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی. در این شماره از مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی داستانی با عنوان زندگی قربان قاعده ها، سمینار نورستان، آلودگی کیبورد کامپیوتر، شعر ارسالی یک شنونده و موسیقی هفته را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
نخستین انجمن ادبی موسوم به فیروزکو به هدف حمایت و همکاری با شاعران و نویسندگان در ولایت غور گشایش یافت. این انجمن ادبی طی محفل در سالن کنفرانس های ولایت غور با اشتراک ده‌ها تن از شاعران و نویسندگان با خواندن شعر به افتخار قهرمان شدن تیم ملی کشور امروز گشایش یافت. محمد نبی ساقی، یک تن از شاعران و نویسندگان و عضو انجمن فیروزکو، گفت که هدف از تأسیس این انجمن حمایت و همکاری با جوانان شاعر و نویسنده است. آقای ساقی گفت که فراهمسازی زمینه نقد شعر و داستان به صورت هفتگی و فراهم آوری زمینه چاپ آثار جوانان و سایر نویسندگان و برگزاری محافل ادبی و تجلیل از فرهنگیان اهداف دیگر این انجمن را تشکیل می دهد. خبرنگاران غزنی در یک نشست فیصله نمودند که بعد از امروز خبرهای مقام ولایت را نشر نمی کنند و در مجلسشان نیز اشتراک نخواهند کرد. با گزارش آژانس خبری پژواک، خبرنگاران این تصمیم را بعد از آن اتخاذ نمودند که والی غزنی در این اواخر از دادن معلومات به خبرنگاران خودداری می کند و همچنان خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی تهدید و لت و کوب می شوند. اسدالله جلالزی، خبرنگار بی بی سی و رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، گفت حدود 4 سال می شود که موسی خان اکبرزاده به حیث والی غزنی انتخاب شده، اما اداره ولایتی تا کنون سخنگوی رسمی ندارد، بلکه به ادارات دیگر نیز گفته که به خبرنگاران معلومات ندهند. جلالزی گفت که نمونه خوب آن درست قبل رهایی فریبا احمدی کاکر، نماینده مردم کندهار در ولیسی جرگه از سوی طالبان بود که در مورد آن به خبرنگاران معلومات داده نمی شد. جلالزی اجدار داد که اگر والی اکبرزاده خودش این مشکل را حل و سخنگوی رسمی را انتخاب ننماید، خبرنگاران روابط خود را برای همیشه با ولایت قطع خواهند کرد. اما در گزارش آژانس خبری پژواک، نظر والی غزنی در زمینه موجود نبود. و در اولین نشست شورای ولایتی، ژورنالیستان ولایت پروان هیئت رهبری این شورا انتخاب شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که شنبه گذشته در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان تدبیر یافته بود، رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت ایجاد این شورا را در جهت دفاع از حقوق ژورنالیستان گام موثر پنداشت و گفت ژورنالیستان باید فعالیت خود را مطابق اصول خبرنگاری عیار سازند. در این نشست عبدالغفار رؤوفی رئیس، خانم عاطفه بهار رضایی معاون و یعقوب رسولی منشی شورای ژورنالیستان ولایت پروان انتخاب شدند.
آیا به این دقت کرده اید که زندگی آدمی با این دغدغه هایی که دارد خیلی خیلی کوتاه است؟ آدمی زاده چنان به این حیات کوتاه دلبند است که گویی چند صد سال می زید، و اما این اشرف مخلوقات به نظر خودش آنقدرها هم بی سنجش و بی پروا نیست، و اما این دقت او چقدر با برنامه های خوبی سازماندهی شده تا این عمر کوتاه را به خوشی و خوبی سپری کند. با باور آگاهان امور اجتماعی، انسان دانا هم برنامه علمی مکمل بر حیات خود ندارد، و درست هم می کند، چون که افراد ماحول و وابستگانی که با او معامله دارند نیز هم مانند او هستند. مثلا به این عمر کم ذخیره می کنند و فرصت کاربرد آن را نمی دانند، و به اولاد خود میراث می گذارند و اولاد هم این کرکتر را از پدر تقلید می کند و به این عادت خسیس ادامه می دهد و خلاصه اولاد آدم به مفهوم زندگی که همیشه خواب آن را می بیند نمی رسد. و اما صرفه‌جویی با افراد را به دیگران نصیحت می کند و بالاخره این مال و منال بدون استفاده خوب از نسلی به نسلی انتقال می یابد، قطع نظر از اینکه اندازه مال دنیا در چه حدودی بوده است. و در آخرین گفتار فقط شماری از قواعد وضع شده از سوی بشر زندگی کوتاه را برای وی بی لذت می سازد و بس. داستان کوتاهی داریم با عنوان زندگی قربان قواعد. هنوز هم بعد از این همه سال چهره ویلان را از یاد نمی برم. در واقع در طول 30 سال گذشته همیشه روز اول ماه که معاش تقاعدی را دریافت می کنم به یاد ویلان می افتم. ویلان پتیوف یک مامور اداری بود. از مال دنیا جز معاش اندک ماموریت هیچ عاید دیگری نداشت. ویلان اول ماه که معاش می گرفت و جیبش پر می شد شروع می کرد به حرف زدن. روز اول ماه و هنگامی که از بانک به اداره برمی گشت براحتی برآمدگی جیب سمت چپش را می شد تشخیص داد که تمام معاشش را در آن می گذاشت. ویلان از روزی که معاش می گرفت تا روز 15 ماه که پولش کم کم رو به خلاصی می بود، نیمی از ما سگرت برگ می کشید و سرخوش بود، در حالی که خیلی قیمت بود. من 11 سال با ویلان همکار بودم. بعدها شنیدم که او 30 سال به همین نحو روزگار خود را سپری کرده است. روز آخر که من از اداره تبدیل می شدم، ویلان روی دیوارچه جلوی اداره نشسته بود و سگرت برگ می کشید و به سوی او رفتم تا از او خداحافظی کنم. کنارش نشستم و بعد از حرفهای مفت عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگیش را سر سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند. هیچ وقت یادم نمی رود همین که سوال را پرسیدم به سمت من برگشت و با چهره متعجب، آن هم تعجبی طبیعی و اصیل، پرسید کدام وضع؟ تکان خوردم. همین طور که با او زل زده بودم بدون اینکه حرکتی کنم ادامه دادم. همین زندگی نصف اشرافی و نصف گدایی تو. ویلان با شنیدن این جمله با عصبانیت به من ادامه داد. تا حالا سگرت برگ اصیل کشیدی؟ گفتم نه. گفت تا حالا تیکسی در بست گرفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا غذای مکلف خوردی؟ گفتم نه. گفت تا حالا برای نامزدت هدیه با ارزش خریدی؟ گفتم نه. گفت اصلا عاشق بودی؟ گفتم نه. گفت تا حالا یک هفته به مرکز و یا خارج رفته و سیل و سیاحت کردی؟ گفتم نه خیر. گفت خاک بر سرت، تا حالا زندگی کردی یا رنج کشیدی و درماندگی؟ گفتم نه، نمیدانم کدام یک را. ویلان همین طور نگاه هم میکرد، نگاهی تحقیرآمیز و سنگین. حالا که خوب به دقت به او نگاه میکردم، مردی جذاب بود و سالم. با یک تکون به خودم آمدم. دیدم ویلان جلوم استاده و تاکسی رسیده بود. ویلان سگرت عالی را برایم تعارف کرد و بعد جمله ای را گفت که مسیر زندگیم را به کلی تغییر داد. ویلان پرسید میدانی تا کی زنده هستی؟ جواب دادم نه. ویلان گفت پس کوشش کو کم از کم نصف ماه را زندگی کنی. هر 60 ثانیه ای را که با عصبانیت، ناراحتی یا دیوانگی بگذرانی از دست دادن یک دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمی گردد. زندگی کوتاه است، قاعده ها را بشکن، تیز فراموش کو، واقعا عاشق زندگی و انسان ها باش، بدون محدودیت بخند و هیچ چیزی را که تو را بخنده و بدارد رد نکو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سخن از نورستان است که با مساحت 9267 کیلومتر مربع در سال 1383 هجری شمسی به ولایت جداگانه مسما شد و حدود 150,000 جمعیت دارد و مرکز آن شهر پارون است. نورستان در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که تا آن زمان به کافرستان شهرت داشت به اسلام گرایید. شاهان و کشورکشایانی که امپراتوری هایشان تا هند و چین رسیده بود نخواسته بودند که مردم کافرستان را به دین اسلام دعوت نمایند. به گونه مثال ظهیرالدین محمد بابر که در کابل سلطنت داشت از آن جمله است. بشیر سخاورز نویسنده افغان در مقاله‌ای با عنوان کابل در پرکار تخیل بابر می نویسد. در یادداشت‌های بابر تصویر روشنی از مردم کافرستان داده شده است. مردمی که در دلیری و جنگجویی شهرت داشتند و در کوهستان ها زندگی می کردند. هیچگاهی زیر فرمان مستقیم شاهی یا حکمروایی نمی رفتند. دستور هیچ نیروی بیگانه را نمی پذیرفتند و به هیچ حکومتی مالیه نمی پرداختند. بابر برخلاف امیر عبدالرحمن خان کاری به آیین، سنت و دین مردم کافرستان نداشت. اما از اینکه سرزمینی با چنین وسعت مالیه نمی پرداخت خشمگین بود. او با صداقت این مسئله را با افسرانش در میان گذاشت و از آنها خواست تا برای گرفتن مالیه تدبیر کنند. اما هیچگاه دین را وسیله نساخت تا با استفاده از آن سپاهی را آرایش دهد که بروند و به کافرستان حمله کنند و به ظاهر مردمش را به اسلام معرفی بدارند، اما در باطن مالیه را بر آنها وضع کنند. برحال این جمله ها را به خاطر یادآوری کردم که هفته گذشته شماری از علاقمندان فرهنگ و تاریخ شاهد برگزاری سمیناری با سرلوحه نورستان در گذرگاه تاریخ بودند. این سمینار به ابتکار ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز آن نهاد تدویر یافت و 2 روز ادامه داشت. همکارم جاوید فیضی در این احتفال اشتراک نموده و گزارشی را تهیه نموده که با هم می شنویم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ گاه بر سبیل نمونه و تبارز فعالیت شماره از ولایات تاریخی را از گذرگاه تاریخ عبور می دهد و باعث می شود که تن چند از نویسنده ها و محققین زیر یک چتر جمع شوند و به نوشته های یک دیگر گوش فرادهند و به گونه تمجید کف بزنند. افسر رهبین رئیس فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ مراد از تدویر این نشست دو روزه در مورد نورستان را با این جملات بر رادیو آزادی توضیح نمود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ و در خصوص ریاست فرهنگ به سلسله برگزاری سمینارهای فرهنگی و تاریخی سمینار نورستان در گذرگاه تاریخ برگزار کرده که شما شاهد برگزاری محفل هم بودین و برداشت ما این است که برگزاری چنین سمینارها میتونه بیشتر مردم کشور به تاریخ و پیشینه تاریخیشان آشنا بسازه و با فرهنگها و فرهنگهای بومی مناطق مختلف افغانستان بیشتر از پیش آشنا شوند و در رابطه با تاریخ و پیشینه پربار فرهنگی و تاریخی که سرزمین داره و نقاط مختلفش داره آشنایی به هم برسه.
به باور جناب رهبین تدارک گرد همایی به خاطر یاد از نورستان، آن هم بررسی جهات گوناگون این سرزمین تاریخی، به ذمه یک کمیسیون متشکل از اعضای ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ شماره از باشندگان بومی که با سبقه تاریخی نورستان آشنایی دارند گذاشته شده بود. به دیدگاه شماری از آگاهان تاریخ افغانستان، نورستان در گذرگاه تاریخ یک عنوان برجسته است که بررسی و تدقیق آن به یک سمینار و نشست چند روزه میسر نیست. بر علاوه آن که در مورد نورستان در سده اخیر مقالات و حتی کتاب‌های متعدد نوشته شده و میتواند به حیث مؤخذ خوب در تحقیق و ریسرچ از آن استفاده شود، با گفته سمیولا رئیس نشرات وطنداران با موضوعات خیلی ساده و مسائل روز زیادتر اشاره شده است.
اینجا مقالات بسیار مختلف قرائت شد و یکی از گپایی که میتونم بگم این است که و خوشبختانه امی تمام مقالات باوجودی که از طرف اشخاص مختلف نوشته شده بود همه از این به چند نکته تاکید داشت. یک نکته ای است که اصالت تاریخی مردم نورستان که یا آریایی ها هستند روی از این نکته تاکید گذاشتن و دوم اهمیت فرهنگی کلتور نورستان به حیث یکی از فرهنگ‌های بسیار قدیمی افغانستان و تاکید دیگه ای بود که باید این فرهنگ حفظ شود. مسئله دیگه که بود مشکلات اجتماعی مردم بود، مثلا نداشتن سرک بود، نداشتن دیگه امکانات که باید خدمت شود به جامعه، این مسائل بود.
آگاهان میگویند ابهاماتی که در چند و چون تاریخ نورستان قبل از دوران امیر عبدالرحمن خان موجود بود ایجاب می نماید که این سرزمین و پیشینه فرهنگی خیلی کهن آن به شکل گسترده تحقیق و بررسی شود. شاعر و نویسنده افغان محمد افسر رهبین در صحبت خود به تفصیل به موضوع اشارات می نمایند.
ما باور دارم که بدون نگاه به پیشینه تاریخی یک موقعیت یا موقعیت جغرافیایی نمیتوان به چگونگی پیشینه تاریخی و فرهنگیش دست یافت. وقتی ما میگیم که نورستان در گذرگاه تاریخ، معنایش این است که از پیشینه های دور وقتی که نورستان به عنوان یک موقعیت جغرافیایی خاص شناخته شده و فرهنگ هایی که در اونجا یا فرهنگ بومی که در اونجا وجود داشته او به معرفی گرفته میشه دوباره و پژوهندگان و نویسندگان در رابطه فرهنگی و تاریخیش نظرها و پژوهش‌های خود ارائه می‌کنند و طبیعی است که این مسئله میتونه نورستان که هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی در شرایط کنونی بسیار مهم است برای ما و هم از لحاظ فرهنگ بومیش که فرهنگ‌های مثلا کندکاری و مسائل لباس و عنانات و رسوم و رواج‌هایی که در اونجا وجود داره بیشتر ما را آشنا می‌سازه و این مسئله است که ما کوشش کردیم به نورستان به عنوان یک نقطه بسیار مهم در سرزمین ما بپردازیم.
فرهنگ غنی مردم نورستان که بسیاری از جهات آن دست نخورده باقی مانده ضرورت تام دارد که برای علاقمندان ایضاح شود و اما صد دریغ که شرایط مهیا نشده که مردم این سرزمین بتوانند فرهنگ و عنانات خود را به سایرین معرفی کنند. باز هم جناب تازه در زمینه گفتنی های دارد.
از نگاه فرهنگی متاسفانه نمیتونیم خوشبین باشم، بخاطر که یک روحیه که علاقمند به حفظ فرهنگ باشه متاسفانه در نورستان حاکم نیست. عوامل مختلف وجود دارد. یکی ایست که مردم یک مدت زیاد در حالت بدوی زندگی داشتن و حال با پدیده های تمدن آشنایی حاصل کردن و اونا میخواین که زندگی خود تغییر بتن. متاسفانه اوجه سطح دانش پایین است، اونا نمیفهمن که عناصر مثبت فرهنگی خود حفظ کنن. اونا بیشتر گرویده یا علاقمند به پدیده های اصلی تر میشن، از این خاطر عناصر محلی یا قدیمی خود کنار میزنن و عناصر جدید و پیشرفته را انتخاب میکنن. اینجا در این شرایط ضرورت به یک نهاد است، چی دولت چی مقام ولایت، که مردم از اهمیت فرهنگی عناصر مادی فرهنگشان آگاهی بده. متاسفانه اینطور یک کسی تو یک نهاد وجود نداره که مردم به اهمیت عناصر فرهنگی پدیده‌های فرهنگی نورستان باستان آگاهی بده. به این سبب مردم به صورت عناصر فرهنگی را تغییر میدن.
در مورد نورستان و سمینار نورستان در گذرگاه تاریخ شنیدیم، اما دیده میشود نورستان انوز هم مثل دوره های گذشته در عدم توجه دولت و نهادهای اجتماعی قرار دارد. نورستان سرک ندارد، در نورستان امنیت به کلی موجود نیست، فیصدی زیاد مردم نورستان در تاریکی و عدم سواد به سر می برند و خلاصه نورستان با آسیبهای متعدد روبروست.
شنونده های محترم، در این هفته نیز پارچه شیری از همیرا نکهت دستگیرزاده را همکار همیشگی ما زهرا از میکرو رویان کابل فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. این شعر را عفیف ساکب نیازی می خواند.
چگونه راه می دهی به باغ من جوانه را، که عشق جاده می شود عبور هر ترانه را. به برگ ها چکیده است، به برگ ها چکیده است مگر صدای سبز تو، که بیشه واژه پرورد سرود عاشقانه را. چگونه آه می شود نفس به شهر سینه ام، که آتش نیاز تو نفس کشد زبانه را. خیال دیدن تو گر به جوی لحظه ها دود، چراغ سرخ می شوم عبور هر بهانه را. چی بدریغ مانده ام به باغ چشم های تو، بهار رویش دلم تداوم زمانه را. هوای گریه کرده ام بروی شانه های تو، ز اشک آب می دهم صبوری زنانه را.
کمپیوتر و به خصوص کیبورد که آن را انباق قلم می دانند، نه تنها در جهان پیشرفته بلکه در اکثر مناطق کره زمین امروزه جای قلم را گرفته و شماری از ملا بنویس های امروزه اصلا قلم در جیب ندارند و مرهون سه انگشت نه بلکه از ده انگشت خود استفاده می کنند. اما مسئله جای دیگری است. قلم شی خیلی کوچک و کیبورد با میدکاری های خود شی بزرگتری است و از آن هم جالبتر این که کیبورد کثیف است و قلم نسبتاً پاکتر از آن که در جیب بالایی گذاشته می شد و می شود. امروزه به سلسله نشر تازه ها از جهان تحقیقات در این شماره آلودگی کیبورد کمپیوتر را که تازه در یکی از پوهنتون‌های ایالات متحده ارزیابی شده و ما و شما همه روزه با آن سر و کار داریم به نشر می رسانیم. این مطلب هشدار دهنده جالب را همکارم فریبا واحدی برای شما تقدیم می کند.
تکنولوژی پیشرفته به خصوص کمپیوتر هم مشکلات خود را دارد و استفاده از آن هم رابطه مستقیم به سلامتی کسانی دارد که با این جبهه سحرآمیز مصروفند. جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد که صفحه کلید کامپیوتر یا کیبورد می‌تواند از لحاظ میزان میکروب بدون مبالغه از یک کمد تشناب آلوده تر باشد. نتیجه تحقیقات یک سازمان غیر دولتی در بریتانیا حاکی از آن است که کیبورد می تواند آشیانه میلیون ها باکتری و میکروب خطرناک باشد. سازمان غیر دولتی وج در لندن این تحقیقات را به 33 کیبورد کامپیوترهای خود انجام داده است. 4 تا از آن کیبورد ها آنقدر آلوده بود که خطر برای سلامت فرد تشخیص داده شد. یکی از کیبورد ها هم 5 برابر بیشتر از یکی از کمدهای تشنم های اداره میکروب داشته است. برخی از آن میکروب ها در بینی و معده انسان یافت می شوند و می توانند باعث سرماخوردگی و حتی بروز ورم معده در افراد شوند. به گفته جان بوک از مجله ویچ کامپیوتینگ، اکثر افراد دقت کاری برای مبارزه با میکروب در صفحه کلید کامپیوترهای خود نمی کند. او می گوید ما صفحه کلید را با کمد مقایسه کردیم. کمود بعد دفعات پاک می شود، اما حدود 11% افراد هرگز کیبورد و کمپیوتر خود را پاک نمی کنند. به گفته این کارشناس کمتر از 46% از اشخاص فقط در یک ماه یک بار کمپیوتر خود را تمیز می کنند. محققان پنتون آرز وینای امریکا سال گذشته میلادی اعلام کردند که هر کامپیوتر در محل کار می تواند به طور متوسط بیش از 400 برابر بیشتر از یک کمد تشناب میکروب داشته باشد. اما افراد چطور می توانند خود را در برابر میکروب های کامپیوترشان محافظت کنند؟ یکی از این راه ها تمیز کردن صفحه کیبورد با دستمال آغشته به الکل است. راه دیگر تمیز کردن آن با دستگاه فشار هوا و سایر میکروب کش های قوی است.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگ نابی از مرحوم استاد برشنا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، یا نصیب.
دل تنگو دست تنگو جان تنگو کارتم از چار سوی دست مرا یه رو تو کارتم نمان کفر نیمان می کدست محبت چکو مانی پرست نمک کفر نیمان پرست محبت فرچکو مانی پرست غزالان را پیاد جشن مست بیابان در بیابان پرست اگر نرگس اگر اگر نرگس اگر جا مستفاد بیان در چشم خوبان پرست نمان کفر نیمان پرست محبت چکو آن پرست غزالان را بیان چشم مست.